سلام به شما. خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق‌تر و عمیق بندازیم به یه موضوع خیلی رایج و البته گاهی چالش برانگیز توی قراردادها در ایران. فرض کنید یه قراردادی بستید، یه توافقی کردید، اما طرف مقابل خب به اون قولی که داده عمل نمیکنه. واقعا اینجا چه کار میشه کرد؟ چطور میشه حقتون رو گرفت؟ موضوع بحث امروزمون دقیقا همینه. الزام به انجام تعهد. منبع ما برای این گفتگو یه سری تحلیل حقوقی هست که به نقش وکیل متخصص تو این پرونده ها، هزینه هاش و نکات کلیدیش پرداخته. اگه تا حالا خدایی نکرده تو همچین موقعیتی گیر کردید یا حتی اگه فقط میخواید بدونید سیستم حقوقی چطوری مسائل رو حل میکنه، این بس به دردتون میخوره. با هم میبینیم که اصلا کی میشه همچین درخواستی از دادگاه کرد، پشتوانه قانونیش چیه، یه وکیل خوب چقدر میتونه کمک کنه و هزینه ها چطوری هست؟ خب پس بیاید شروع کنیم و این بحث رو بازش کنیم. خب ایده اصلی اینه که اگه یه نفر تو قرارداد به قولش عمل نکرد، میشه از راه قانونی مجبورش کرد کارش رو انجام بده. این مفهوم الزام به انجام تعهد در عمل دقیقاً چطور کار میکنه؟ اساسش چیه؟
دقیقاً نکته همینه. ببینید، هدف اصلی اینه که شما از قانون استفاده کنید تا اون کسی که تعهدش رو زیر پا گذاشته وادار بشه همون کاری رو که توی قرارداد قبول کرده انجام بده. البته خب اولین و مهمترین قدم اینه که اصلا ثابت کنیم یه تعهد معتبر و قانونی بین شما و اون طرف وجود داشته. یعنی باید نشون بدیم یه توافقی بوده که حالا میخوایم اجرا بشه.
آها، پس اول باید اصل وجود قرارداد و تعهد ثابت بشه.
بله، دقیقاً. بدون این خب نمیشه الزام کسی رو به کاری خواست که اصلا معلوم نیست تعهد کرده یا نه.
خب حالا اگه کسی تصمیم بگیره این راه قانونی رو بره و مثلا میشه یه وکیل بره، کار وکیل اینجا دقیقاً چیه؟ چه قدم‌هایی برمی‌داره؟
نقش وکیل اینجا خیلی عملیاتی و محوریه، یعنی کسیه که پرونده رو جلو میبره. چند تا کار اصلی انجام میده. اول از همه خب میره دادخواست رسمی رو تنظیم میکنه و به دادگاه مربوطه میده،
که عنوانش هم معمولا همون الزام به ایفای تعهد هست، درسته؟
بله، یا یه چیزی شبیه این. این اولین گام رسمیه دیگه. بعدش میرسه به مرحله خیلی مهم جمع‌آوری و مرتب کردن مدارک.
مدارک مثل چی؟ خود قرارداد؟
آره، خود قرارداد اصلی، هرچی متمم و الحاقیه داره، اگه قرارداد ملکیه مثلا سند، رسیدهای پرداخت، نامه ها، ایمیل ها، پیامک ها، حتی شهادت شهود هم میتونه کمک کنه اگه کسایی باشن که از ماجرا خبر دارن. هرچی که نشون بده تعهدی بوده و طرف مقابل کوتاهی کرده.
که این مدارک محکم باشه یعنی؟
دقیقاً. بعدش هم خب پیگیری پرونده تو دادگاه دیگه. یعنی باید بره جلسات دادرسی، لایحه بده، جواب طرف مقابل رو بده و قاضی رو قانع کنه که حق با شماست و باید حکم بده. هدف نهایی اینه که یه حکم قانونی بگیره که اون طرف رو ملزم کنه تعهدش رو انجام بده. و یه نکته کلیدی هم اینه که وکیل باید تو دادگاه چند تا چیزو خیلی روشن ثابت کنه. یکی این که قرارداد معتبر بوده، دوم این که طرف مقابل طبق اون قرارداد یه تعهد مشخصی داشته
و انجامش نداده.
آره، سوم این که انجامش نداده یا کوتاهی کرده، و چهارم مدارکی که نشون بده شما قبلا هم ازش خواستید انجام بده، مثلا یه اظهارنامه رسمی براش فرستادید.
به نظر فرایندش دقیق میاد و خب تخصص میخواد واقعا. یکی از سوالای همیشگیم هم بحث هزینه هاست. در مورد حق الوکاله تو اینجور پرونده ها چی میشه گفت؟ حدودش مشخصه؟
بله، هزینه همیشه سوال مهمیه. ببینید، طبق اطلاعاتی که بررسی کردیم، حق الوکاله وکیل برای این پرونده ها معمولاً یه بازه‌ای داره. گفته شده که مثلا میتونه بین 10 میلیون تا 30 میلیون تومان باشه.
یه بازه نسبتاً وسیع.
آره، ولی باید خیلی تأکید کنم که این فقط یه عدد کلی و حدودیا. مبلغ دقیقش واقعاً به خیلی چیزا بستگی داره.
مثلا به چی؟
مثلا پرونده چقدر پیچیده است، وکیل چقدر باید روش کار کنه، ارزش مالی خود اون تعهد چقدره، مدارکتون چقدر قویه، و خب آخر سرم توافقی که شما با وکیلتون میکنید. هیچ دوتا پرونده شبیه هم نیست، هزینه ها هم میتونه فرق کنه. یه نکته دیگه هم این که گفتن پرداخت قسطی حق الوکاله همیشه ممکن نیست، بستگی به شرایط پرونده و توافق با وکیل داره.
خب این خوبه که بدونیم، متغیره و باید صحبت کرد. حالا فرض کنیم یکی به این مشکل خورده، دقیقاً کی میتونه بره دادگاه و این دعوای الزام به انجام تعهد رو مطرح کنه؟ شرایط خاصی لازمه؟
بله حتماً. برای اینکه دعوای شما تو دادگاه اصلاً شنیده بشه و شانس موفقیت داشته باشه، چند تا شرط اساسی باید وجود داشته باشه. تحلیل‌ها معمولاً رو 3 تا شرط اصلی تأکید می‌کنن. شرط اول، خب وجود یه قرارداد رسمی یا حداقل یه قرارداد معتبر و قانونی بین شما و طرف مقابله. این قرارداد حالا چه کتبی چه شفاهی، که البته اثبات شفاهی سخت‌تره، اساس کاره.
پس باید یه قرارداد باشه اول.
بله، شرط دوم اینه که مهلت انجام تعهد گذشته باشه، یعنی اون زمانی که تو قرارداد برای انجام کار مشخص شده تموم شده باشه.
نمیشه زودتر اقدام کرد یعنی؟
نه دیگه، اگه طرف هنوز وقت داره طبق قرارداد نمیشه گفت تعهدش رو انجام نداده. البته اگه زمانی مشخص نشده باشه باید دید عرفاً چقدر زمان میبرده و آیا اون زمان گذشته یا نه.
و شرط سوم؟
شرط سوم اینه که طرف مقابل واقعاً از انجام تعهد خودداری کنه، یعنی معلوم باشه که نمیخواد انجام بده یا کوتاهی کرده. صرف یه تأخیر کوچیک شاید کافی نباشه، باید نشون داد که یا نمیخواد یا نمیتونه.
آهان، پس این 3 تا شرط، قرارداد معتبر، گذشتن مهلت و خودداری طرف مقابل.
دقیقاً، اگه اینا باشه اون وقت میشه با مدارک رفت دادگاه و درخواست الزام کرد.
اینجا بحث داره جالبتر میشه. توی تحلیل ها به یه ماده قانونی خیلی خاص اشاره شده بود که انگار ستون اصلی این بحثه.
ماده 221 قانون مدنی. چرا این ماده اینقدر مهمه؟
آفرین. ماده 221 واقعا نقش کلیدی داره تو این بحث تعهدات و مسئولیت اجرا نکردنشون. اگه بخوایم ساده بگیم، این ماده میگه اگه کسی تعهدی میکنه، حالا چه کاری رو انجام بده چه کاری رو انجام نده و بهش عمل نمیکنه، باید خسارت طرف مقابل رو جبران کنه. یعنی قانون گفته اگه عمل نکردی باید خسارت بدی. بله، اصل بر اینه، مسئولیت جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد. اما یه امای خیلی مهم داره که هم تو خود ماده هست هم تحلیلا روش تاکید کردن. چه امایی؟
اینکه این مسئولیت پرداخت خسارت همیشه به طور خودکار ایجاد نمیشه، فقط تو 2 حالت میشه خسارت گرفت.
وقتی که جبران خسارت خیلی واضح و سریع تو خود قرارداد نوشته شده باشه، یعنی طرفین از اول توافق کرده باشن که آقا اگه این کارو نکردی باید اینقدر خسارت بدی،
یعنی تو قرارداد پیش بینی شده باشه. دقیقاً. حالت دوم، وقتی که تو قرارداد چیزی در مورد خسارت نگفتن ولی اون تعهد یه جوریه که یا عرف جامعه یا خود قانون میگه اگه این تعهد انجام نشه باید خسارت داد، یعنی انگار قانون یا عرف خودش این شرط خسارت رو به قرارداد اضافه کرده.
عجب، پس خودکار نیست همیشه. نه همیشه. برای همین خیلی مهمه که وکیلی که این پرونده ها رو دست میگیره فقط خود ماده 221 رو بلد نباشه، بلکه قوانین دیگه، عرف و نظرهای قبلی دادگاه ها رو هم خوب بشناسه تا بتونه تشخیص بده تو این پرونده خاص علاوه بر این که میشه طرف رو مجبور به انجام کار کرد، آیا میشه خسارت هم گرفت یا نه، و اگه آره بر چه اساسی؟
پس ممکنه قضیه فقط مجبور کردن طرف به انجام کار نباشه، بلکه بحث گرفتن خسارت هم مطرح بشه. یعنی ممکنه 2 تا خواسته رو با هم از دادگاه بخوایم؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، هدف اول و اصلی معمولاً اینه که طرف مجبور بشه عین تعهد رو انجام بده، یعنی همون کاری که قول داده بود رو بکنه. این اصل اولیه است، وفا به عهد. اما خب یه وقتایی هست که یا انجام اون کار دیگه ممکن نیست، مثلا اون چیزی که باید تحویل میداده از بین رفته، یا دیگه به درد طرف مقابل نمیخوره، مثلا زمانش خیلی مهم بوده و گذشته،
یا اصلا طرف زیر بار نمیره که انجام بده.
آره، یا اصلا همکاری نمیکنه. تو اینجور مواقع یا حتی همزمان با درخواست الزام به انجام کار اگه تأخیری بوده که خسارت زده، میشه مطالبه خسارت رو هم از دادگاه خواست. خسارت ناشی از انجام ندادن یا دیر انجام دادن.
پس ممکنه هر دوتاش باشه.
بله ممکنه. اولویت با انجام خود کاره، ولی اگر نشد یا فایده نداشت یا ضرری وارد شده بود، خسارت میاد وسط، یا به عنوان جایگزین یا در کنارش. اینکه کدوم راه بهتره یا هر دو ممکنه دیگه بستگی به جزئیات پرونده و قرارداد قانون داره.
تو منابع به مثالهای عملی هم اشاره شده بود که موضوع رو ملموس‌تر کنه. مثلا قراردادهای مشارکت در ساخت، اینا خیلی رایجن الان و خب زیادم به اختلاف میخورن متاسفانه. چه نکته‌های کلیدی تو این قراردادها باید رعایت بشه که اصلاً کار به دادگاه و الزام و اینا نکشه؟
بله، مشارکت در ساخت چون هم پیچیده است هم طولانی، خیلی وقتا مشکل ساز میشه. تحلیل‌ها خیلی تاکید دارن که چند تا نکته اساسی باید از همون اول تو قرارداد روشن بشه تا جلوی اختلاف رو بگیره و دیگه نیازی به وکیل و دادگاه و الزام به انجام تعهد نباشه. اولین نکته و شاید مهمترینش اینه که تعهدات هر دو طرف، یعنی هم مالک هم سازنده، خیلی دقیق و شفاف تعریف بشه.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی کاملا معلوم باشه مالک کی باید سند بزنه، چقدرشو بزنه، سازنده دقیقا چه کارایی رو با چه مشخصاتی طبق چه برنامه‌ای باید انجام بده. هرچی مبهم باشه بعدن دردسر میشه. دوم، حتما باید نوع و مشخصات دقیق مسائلی که قرار استفاده بشه تو قرارداد بیاد. این جلوی بحثای بعدی سر کیفیت کار رو میگیره.
چه نگن از مصالح نامرغوب استفاده شده مثلا.
دقیقا. سوم، تاریخ دقیق شروع و پایان پروژه و همینطور مراحل کار و زمانبندی هر مرحله باید مشخص باشه. خیلی مهمه که شرایط تأخیرها، چه اونایی که مجاز چه غیر مجاز، و جریمه هاش هم واضح نوشته بشه.
که تکلیف تأخیر معلوم باشه.
آره، چهارم، باید یه سری ضمانت اجرایی خوب پیش بینی بشه. مثلا سازنده چک تضمین بده، مالک تعهد بده سند رو به موقع میزنه، و اینکه شرایط فسخ قرارداد اگه که خیلی کوتاهی کرد چی هست. اینا باید روشن باشه.
و نکته آخر؟
پنجم، هزینه های ساخت تا جای ممکن دقیق برآورد بشه و روش پرداختش هم مشخص باشه. مثلا بر اساس پیشرفت کار پرداخت بشه. این جلوی اختلافات مالی رو میگیره. تحلیل ها میگن اگه به اینا توجه نشه و قرارداد کلیگویی داشته باشه، ریسک اختلاف و توقف پروژه و دادگاه خیلی خیلی بالا میره.
جالبه که این اصل الزام به انجام تعهد فقط هم برای ساخت و ساز نیستا. تو منابع به چیزهای دیگه هم اشاره شده بود، مثلا مشکلات خرید و فروش ماشین و اینکه فروشنده به تعهدش عمل نکنه، انگار واقعا خیلی جاها کاربرد داره.
قطعا همینطوره. ببینید، الزام به انجام تعهد یه قاعده حقوقی خیلی کلی و اساسیه. تقریبا تو همه جور قراردادی به کار میاد، مگر حالا موارد خیلی خاص. فرقی نداره قرارداد خرید یک کالا باشه، اجاره خونه، ارائه خدمت، پیمانکاری یا هر توافق دیگه‌ای که یه تعهدی رو برای یکی یا هر دو طرف ایجاد کنه.
تعهدش هم میتونه مالی باشه یا غیر مالی، درسته؟
بله دقیقاً. تعهد میتونه مالی باشه مثل پرداخت پول، میتونه غیر مالی باشه مثل تحویل دادن یه جنس، مثلا هم ماشین که گفتید، یا انجام یه کار مثل تموم کردن ساختمون یا ارائه سرویس، یا حتی تعهد به انجام ندادن یه کار، مثلا تعهد کنه که توی منطقه دیگه مغازه نزنه. بستگی داره تو قرارداد چی توافق شده باشه. ممکنه توی قرارداد هم تعهد مالی باشه هم غیر مالی. مثال ماشین هم احتمالاً منظورشون مواردیه که فروشنده پول رو گرفته ولی ماشین رو تحویل نمیده یا سند نمیزنه، که خب خریدار میتونه الزامش رو بخواد.
البته اگه کلاهبرداری باشه که بحثش جداست.
آره، اون دیگه وارد بحث کیفری میشه که مسیرش فرق داره.
تو این بررسی ها خیلی روی اهمیت نقش یه وکیل با تجربه و متخصص تو پرونده های الزام به انجام تعهد تاکید شده بود. چرا انقدر حضور وکیل مهمه تو این پرونده ها؟
این تأکید خیلی درست و منطقیه. چند تا دلیل اصلی داره که نقش وکیل اینجا حیاتیه. اول اینکه همونطور که گفتیم، گاهی اثبات اینکه طرف مقابل تعهدش رو انجام نداده یا تقصیر داشته خودش کار سختیه. طرف ممکنه کلی دلیل بیاره، دفاع کنه، بگه من مقصر نبودم. وکیل با تجربه میدونه چطور با این دفاع ها مقابله کنه و چه مدارکی لازمه.
یعنی کار هر کسی نیست اثباتش.
نه واقعا. دوم این که خود فرایند پیگیری پرونده تو دادگاه، یعنی آیین دادرسی، نوشتن دادخواست، لایحه، رفتن به جلسه، رعایت مهلت‌ها، اینا کلی جزئیات فنی داره که آدمای عادی بلد نیستن. یه اشتباه کوچیک میتونه حق آدمو از بین ببره. وکیل به این روند مسلطه.
تشریفات قانونی داره خلاصه.
بله. سوم این که مدارک رو چطور جمع کنی، چطور دستبندی کنی و چطور به قاضی ارائه بدی که قانع بشه، این خودش یه مهارته. وکیل میدونه کدوم مدرک مهمتره و چطور باید ارائه بشه. و چهارم که شاید از همه مهمتر باشه، وکیل به قوانین اصلی مثل همین ماده 221 و قوانین دیگه مربوط به قراردادها مسلطه. با رأی‌های قبلی دادگاه‌ها هم آشناست. این باعث میشه بتونه بهترین و قویترین استدلال حقوقی رو به نفع شما بیاره. میدونه چطور حرف شما رو تو قالب درست قانونی بریزه و از حقتون دفاع کنه. راستش بدون کمک وکیل متخصص، حتی اگه حق با شما باشه، ممکنه تو پیچ و خم دادگاه نتونید ثابتش کنین و بهش برسی.
خب با جمع‌بندی همه این نکته‌ها، پیام اصلی برای شمایی که دارید گوش میدید چیه؟ به نظرم مهمترین برداشت اینه که اگه تو ایران قراردادی میبندید، حالا هر قراردادی، خیلی مهمه که با مفهوم الزام به انجام تعهد آشنا باشید. بدونید که قانون یه همچین ابزاری رو گذاشته که آدما به قولاشون پایبند باشن. این یه جور پشتوانه است براتون.
دقیقاً. و اینکه شرایط لازم برای استفاده از این ابزار رو هم بدونید، یعنی قرارداد معتبر، گذشتن مهلت و اینکه طرف مقابل واقعاً کوتاهی کرده، اینا کمک میکنه قبل از هر کاری ببینید اصلا پروندهتون اساس محکمی داره یا نه. و یه نکته دیگه که از مثال مشارکت در ساخت یاد گرفتیم، شاید درس بزرگتر این باشه که بهترین راه همون پیشگیریه. یعنی از اول تو تنظیم قرارداد دقت کنیم، همه چی رو شفاف کنیم. این خیلی کم ازینه تر از رفتن به دادگاهه. پس میشه گفت دو تا نکته کلیدی است. اول قرارداد خوب و دقیق بستن که ابهامی نمونه. دوم این که اگه بازم مشکل پیش اومد، بدونیم حقوقمون چیه و چه راهکارایی هست.
و البته اگه کار به مشکل خورد، کمک گرفتن از یه وکیل متخصص تو همین زمینه، قراردادها و الزام به تعهد، انگار میتونه خیلی تعیین کننده باشه.
و یه نکته آخرم بگم برای اینکه بیشتر بهش فکر کنید. این نکته از همون بحث ماده 221 و خسارت میاد. یادتونه گفتیم خسارت رو فقط وقتی میشه گرفت که یا تو قرارداد نوشته باشن یا قانون و عرف بگه لازمه؟
بله، که خودکار نیست همیشه. خب این یه سوال مهم رو برای قراردادهای آینده تون مطرح میکنه. چقدر ارزش داره که از همون اول وقتی دارید قرارداد رو مینویسید، بشینید فکر کنید و خسارتهای احتمالی اگه طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد رو تا جایی که میشه مشخص و شفاف توی خود قرارداد بنویسید.
شاید اولش یکم زحمت داشته باشه، ولی ممکنه بعدن شما رو از کلی دردسر برای اثبات اینکه خسارت دیدید و طرف مقصره یا بحث سر اینکه قانون پوشش میده یا نه راحت کنه.
واقعا نکته قابل تأملیه.
قطعاً چیزیه که دفعه بعد موقع امضای قرارداد خوبه بهش فکر کنید و شاید حتی با یه متخصص حقوقی مشورت کنید.